اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، سلام. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. بیش از نصف خبرنگاران در افغانستان که مورد خشونت قرار میگیرند حاضر نیستند قضایایشان در نهادهای عدلی و قضایی کشانیده شود و اکنون خوف و ترس آنها به حدی رسیده که برای بررسی قضایا حتی به نهادهای امنیتی مراجعه نمی کنند. این مطلب را در برنامه امشب میشنوید، اما نخواست توجه نمایید به اخبار از همکار ما قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. آلمان 27 افغان را از آن کشور اخراج کرده است. وزارت داخلی آلمان روز پنجشنبه با تایید این خبر گفت که از آن جمله 17 تنشان به جرایم محکوم شده بودند، 2 تن آنان را افراد خطرناک عنوان کرده و از آن داشته است که 8 تن دیگر عمدن از افشای هویت واقعیشان امتناع ورزیده بودند. آن افراد چهارشنبه شب از میدان هوایی فرانکفورت آلمان به قصد افغانستان پرواز کردند، جایی که حدود 600 نفر جمع شده بودند تا اعتراضشان را در برابر اخراج آن افراد ابراز دارند. حکومت به رهبری انگلا مرکل در آلمان پس از سرازیر شدن حدود 1 میلیون پناهجو از 2015 به این سو در آن کشور تحت فشار شدید سیاسی قرار گرفته است. برای کاهش مصارف و کاهش آلودگی هوا، ناتو کمپ آموزشی اردوی ملی در شمال افغانستان را از جنراتور به شبکه برق وصل می کند. در زمان حاضر سیستم برق آن کمپ از طریق جنراتورهای نفتی تامین می گردد، اما انتقال تجهیزات برای این منظور به سوی زنهای در پاکستان سبب شده است. روزنامه داون چاپ پاکستان گزارش داده که مواد و تجهیزات ساختمانی قوای ماموریت قاطع برای ایجاد پایگاه نظامی جدید در کمپ شاهین واقع در شهر مزار شریف استفاده می شود، اما ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان این گزارش را تکذیب کرده، گفته است که ناتو قصد ایجاد پایگاه جدید را در افغانستان ندارد. حکومت افغانستان گفته است که تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل احساسات مسلمانان جهان را جریحه‌دار ساخته و در این خصوص قبلا از مجراهای دیپلماتیک نگرانی عمیق خود را با رهبری آمریکا در میان گذاشته است. عبدالله رئیس جمهوری افغانستان نیز در نشست با خبرنگاران گفت که افغانستان با همچون یک تصمیم موافق بوده نمیتواند.
موقف جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت وحدت ملی در ارتباط به تصمیم اخیر اداره ایالات متحده امریکا مبنی بر شناخت بیت المقدس و انتقال سفارت به اوج همه ما را متاثر ساخت. موقف ما موقف مردم افغانستان است، موقف اکثریت مطلق مسلمانان جهان است و موقف اجماع بین المللی است.
بر علاوه حکومت افغانستان، رهبران پیشین جهادی افغان و طالبان نیز در برابر این تصمیم رئیس جمهور ترامپ واکنش نشان دادند. رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه بر تقویت روابط دیپلماتیک آن اتحادیه با روسیه، ایالات متحده، اردن و سایر کشورها تعهد کرد تا این اطمینان ایجاد شود که فلسطینیان نیز در بیت المقدس پایتخت داشته باشند. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
فدریکو موگرینی گفت که این تصمیم رئیس جمهور اوضاع را بدتر از گذشته می سازد.
این تصمیم رئیس جمهور ترامپ روی بیت المقدس تأثیرات نگران کننده شدیدی را در پی خواهد داشت و ما را حتی به دوره تاریکتری خواهد کشاند که از قبل در آن زندگی می کنیم.
این اظهارات موگرینی روز پنجشنبه در حالی بیان می شود که صدها مسلمان تندرو در شهر اسلام آباد، کراچی و پشاور پاکستان به جاده ها برآمده و علیه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به مظاهرات صلح‌آمیز دست زدند. الشباب گروه مرتبط به القاعده از مسلمانان جهان خواسته است تا در پاسخ به تصمیم رئیس جمهور ترامپ سلاح بردارند. از جانب دیگر صدها فلسطینی نیز در شهرهای مختلف در سرتاسر کرانه غربی رود اردن و باریکه غزه دست به مظاهره زدند. ملل متحد، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، افغانستان، عربستان سعودی، ترکیه و برخی متحدین نزدیک واشنگتن تصمیم رئیس جمهور ترامپ را مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل محکوم کرده است. اما اسرائیل از این اقدام استقبال کرده و از سایر کشورها خواسته است تا سفارتخانه هایشان را به بیت المقدس انتقال دهند.
این تصمیم آقای ترامپ همچنان واکنش های را در سطح کنگره ایالات متحده نیز در پی داشته است. جان مکن سناتور جمهوری خواه درباره تصمیم رئیس جمهور ترامپ گفت که مسائل پیرامون وضعیت نهایی و دائمی بیت المقدس بایستی در نهایت توسط اسرائیلی ها و فلسطینی ها و در قالب یک فرایند صلح حل و فصل گردد. اما جمهوری چک پس از اسرائیل دومین کشوری بود که از تصمیم آقای ترامپ حمایت کرده است. وزارت خارجه جمهوری چک در بیانیه اعلام داشت که آن کشور بیت المقدس را تا حدود مرزی 1967 به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد. وزیر خارجه ایالات متحده در این حال گفته است که آنان تصمیم رئیس جمهور ترامپ را در مورد انتقال سفارت از تل ابیب به بیت المقدس فوراً اجرا می‌کند. یک مشاور ارشد حقوق بشری ملل متحد برای سوریه میگوید که 12 نفر حین انتظار برای خروج از منطقه تحت محاصره حکومت اسد در حومه دمشق جان دادند. جان انگلند گفت که حکومت تخلیه افراد را بر اساس فهرست ملل متحد تایید نکرده است. با گفته این نماینده ملل متحد، آن افراد که شمارشان اکنون به 49 نفر میرسد از بیماری‌های مختلف با شمول سرطان، عدم کفای گرده و سوء تغذیه شدید رنج می‌برند. وضعیت در مناطقه تحت کنترل شورشیان وخیم خوانده شده، جایی که حدود 400 هزار نفر در محاصره حکومت اسد قرار دارند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محلات عبادت مسلمانان صوفی در لیبیا با تهدید روزافزون مواجه است. دیدبان بین‌المللی حقوق بشر روز پنجشنبه با بیان این مطلب اذعان داشت که حملات بر دو مسجد تاریخی صوفی ها در نوامبر و اکتبر در طرابلس مرکز لیبیا گواهی این ادعا باشد. در یک گزارش ماه سپتامبر آن گروه آمده است که 21 صوفی در شرق لیبیا اختطاف شده و مقامات در حراست از افراد آن فرقه مسلمان پس از 2011 ناکام ماندند. این در حالی است که در ماه نوامبر در حمله تندروان اسلامگرا بر مسجد الروضه در سینای مصر 305 تن کشته شدند که اکثر آنان اهل تصوف بودند. اتحادیه اروپایی، جمهوری چک، هنگری و پولند را به خاطر ناکامیشان در تطبیق پذیرش سهم عادلانه پناهجویان به محکمه می‌کشاند. کشورهای اروپایی در سپتامبر 2015 توافق کردند 160 هزار پناهجو را از یونان به ایتالیا تغییر مکان داده و در کشورهایشان بپذیرند. اما جمهوری چک، هنگری و پولند در دو سال اخیر تقریبا هیچ پناهجویی را نپذیرفتند. دو سه این کشورها به محکمه اروپایی راجع شده است. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که تعزیرات علیه مسکو تا زمانی که روسیه از اوکراین عقب نشینی نکرده است پا بر جا خواهد ماند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رکس تیلرسن امروز در برابر همتای روسیه‌اش این مطلب را در ویانا پایتخت اتریش اعلام کرد. آقای تیلرسن که در نشست وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری‌های امنیتی اتحادیه اروپا سخنرانی می‌کرد، تأکید ورزید که ایالات متحده هیچگاه اشغال و انضمام منطقه کریمیه اوکراین را بر روسیه از سوی مسکو نخواهد پذیرفت. جنگ بین نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان که حمایت روسیه را با خود دارند از سال 2014 بدین سو باعث کشته شدن حداقل 10,000 نفر شده است.
و خبر آخر این که ماموران اطفایه در ایالت کالیفرنیا ایالات متحده هنوز هم در تلاش مهار 4 آتش‌سوزی طبیعی هستند که در جنگلات آغاز شده است. آتش‌سوزی‌های مدهش تا کنون حدود 32 هزار هکتار اراضی را تومه حریق کرده و حدود 12 هزار تعمیر را با تهدید جدی مواجه ساخته است و کم از کم تا کنون مرگ یک تن تایید شده است. بادهای دیشب باعث شد خطر گسترش آن آتش‌سوزی‌ها به سمت شهر لس آنجلس نیز بیشتر از پیش شدید شود. مقامات حداقل 200 هزار نفر را فرمان خروج از مناطق و خانه‌هایشان دادند. مسئولان گفتند در صورت متوقف نشدن بادها این آتش‌سوزی ممکن تا یک هفته دیگر هم مهار نشود. پایان اخبار از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، به اساس سروی اخیر اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی که در 5 زون کشور صورت گرفته، بیش از نصف خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌ها که مورد خشونت قرار می‌گیرند، حاضر نیستند قضایایشان در نهادهای عدلی و قضایی کشور مورد بررسی قرار گیرد. در گذشته‌ها زمانی که تهدیدات امنیتی بیشتر می‌شد، خبرنگاران به خود سانسوری پناه می‌بردند و اکنون ترس و خوف به درجه‌ای رسیده که حتی برای بررسی قضایایشان به نهادهای امنیتی مراجعه نمی‌کنند. شرح بیشتر را از همکار ما عبدالحی ورشان میشنوید.
امروز پنجشنبه نتیجه یک سروی انجام شده از طرف اداره نی در 5 زون کشور مرکز، شرق، غرب، شمال و جنوب با شرکت 231 خبرنگار در کابل انتشار یافت. در جمله 231 خبرنگار شرکت کننده در سروی 177 تن خبرنگارانی بودند که خود در جریان کارهای حرفه‌ای خود با خشونت‌های مکرر مواجه شده بودند. یافته های این سروی نشان می دهد که بیشتر از 50% خبرنگارانی که مورد خشونت قرار گرفتند به دلایل مختلف حاضر نیستند که دوسیه هایشان در نهادهای عدلی و قضایی مورد بررسی قرار بگیرد. این قضیه بعد از خودسانسوری بدترین پدیده در عرصه خبرنگاری محسوب می شود. موجب خلوتگر رئیس اداره نی یافته های این سروی را بیان کرد و گفت
56% خبرنگارا گفتند که دوست ندارن قضایایشان از طرف نهادهای عدلی و قضایی بررسی شد. یعنی بیشتر از نیم افرادی که دچار خشونت شده حال دوست ندارن قضای خشونتشان بررسی شد.
رئیس نی گفت که متبقی 44% خبرنگاران مورد خشونت قرار گرفته حاضرن دوسیه هایشان بررسی شود. آقای خلوتگر گفت که ترس خبرنگاران بیشتر ناشی می شود از مواجهشان بیشتر دردسرها در جریان بررسی دوسیه ها که حتی حاضر به ثبت شکایت نمی شود. حسین سیرت یک تن از خبرنگاران مقیم کابل که برای رسانه های بین المللی گزارش تهیه می کند و چند بار مورد خشونت مقامات قرار گرفته است راجع به عوامل ترس خبرنگاران صحبت کرد و گفت
به عنوان یک خبرنگار من خودم تجربه خشونت دارم و وقتی که به من خشونت شد من مراجعه کردم به نهادهای دولتی اما بجای از اینکه مراجعه من به نهادهای دولتی به نفع من تمام شوه او به ضررم تمام شد. بعضی از حلقات دیگه بعضی افراد دیگه که نشناخته بودن اونا تهدید شروع کردن و بجای یک تهدید دست چند جای تهدید می شدم و یک مشکل بر من کلانتر شد.
رئیس اجرایی نه موارد جدید و تازه تهدیدات جامعه خبرنگاری در کابل را یاد کرد و گفت
خبرنگاران تلویزیون ها به خصوص در این اواخر در شهر کابل توسط افراد نامعلوم از نظر هویت لط و کوب میشن که به صورت بی سابقه در قلب افزایش یافته.
اداره نی با توجه به وضعیت جاری از حکومت میخواد که حداقل در تضمین و تامین امنیت خبرنگاران ضمانت های مورد نیاز خبرنگاران را فراهم نماید. با توجه به ابتر شدن وضعیت امنیتی و تنگ شدن عرصه کاری برای خبرنگاران، وزارت امور داخلی افغانستان نیز یک طرح جدید مسئولیت خبرنگاران را روی دست گرفته است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخل در مورد چنین گفت
وزارت نوی رهبری پیوان قوی طرح باندکار که
رهبری جدید وزارت روی یک طرح کار میکند که به توفیل آن امنیت جانی خبرنگاران به وجه احسن تامین خواهد شد. مطابق این طرح جدید در محلاتی که خبرنگاران زندگی میکنند خواه دفتر باشد خواه محلات رهایشیشان ارگانهای کشفی وظیفه دارند که در زمینه توجه جدی داشته باشند.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM
مسئولین ریاست حج و اوقاف بلخ میگویند که با آنکه برای شماری از مدارس جواز فعالیت توزیع کردند اما هنوز هم ده ها مدرسه دینی بدون جواز و خارج از کنترل دولت در روستاها فعالیت دارند. از میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا میشنویم.
پس از آن که گزارش های در مورد جلب و جذب هراس افغانان از مدارس در افغانستان منتشر شد، مقام های محلی در ولایت افغانستان بر ثبت مدارس دینی آغاز کردند. به تازگی ریاست ارشاد حج اوقاف بلخ اعلام کرده است که برای 65 مدرسه دینی که پیش از این غیر قانونی فعالیت داشتند جواز دادند. محمود دانشجو رئیس این اداره بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت با وجود تلاش برای ثبت و ایجاد رابطه بین دولت و مدارس، هنوز هم بی‌باوری از فعالیت مدارس زیر چتر دولت وجود دارد.
مشکلات عدم اعتماد هست.
شمار مدارس دینی که تاکنون از سوی ریاست ارشاد حج و اوقاف در بلخ ثبت و راجستر نشدند، حدوداً به 1000 مدرسه دینی میرسد. این مدارس بدون توجه به لوایح و جوازهای رسمی دولتی در روستاها به تدریس علوم دینی مشغولند که اکثر طلبه های این مدارس دینی اطفال زیر سن 18 سال می باشند. مولوی امرودین مسئول ثبت و راجستر مدارس دینی در بلخ برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت ثبت مدارس دینی بعضا به دلیل مشکلات امنیتی در شمار از بخش های این ولایت ممکن نیست. اما او مشخص نکرد چی تعداد مدارس به دلیل ناامنی از ثبت مدارسشان خودداری کردند.
شهریها یا ولسوالی دوردست ناامنی را در کل افغانستان ما داریم، کم و بیش ممکن در ولایت بلخ هم در جایی باشه که بعضی علمای کرام احساس مسئولیت میکنند و به اون شکلی که مثل که در مرکز آماده راجستر هستند ممکن زمینه برای از اون میسر نشته باشه.
با این حال در جریان دو سال گذشته 700 مدرسه دینی در بلخ از سوی ریاست ارشاد حج اوقاف بلخ اسناد قانونی فعالیت به دست آوردند. آگاهان به این باورند در صورتی که فعالیت و نصاب تعلیمی مدارس دینی تحت نظارت وزارت ارشاد حج اوقاف قرار نگیرد، بهره‌گیری گروه‌های راسفغان نیز از این مدارس محدود خواهد شد. امیر محمد زیایی از آگاهان امور به صدا آمریکا گفت:
مدارس علوم دینی ثبت میشه، راجستر میشه، خب در ذات خود یک قیوداتی را با خود همراه داره که از حضور گروه‌ها یا از نفوذ گروه‌های تروریستی طبعا در اونجا جلوگیری به عمل میاد. ثبت و راجستر نشدن به این معنا باشه که زمینه نفوذ یا حضور گروه‌های تروریستی را فراهم می‌سازد.
پیش از این شمار از باشندگان در روستاهای شمال افغانستان گفته بودند که گروه‌های مختلف برای سیر نمودن شکم افرادشان به مدارس دینی سر می‌زنند. از سوی هم نگرانی‌های درباره سربازگیری هراس افغانان از مدارس دینی در افغانستان هنوز پا بر جاست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
حکومت افغانستان میگوید تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل احساسات مسلمانان جهان را برانگیخته و در این خصوص قبلا از مجراهای دیپلماتیک نگرانی عمیق خود را با رهبری آمریکا در میان گذاشته است. این گزارش را سحر عظیمی تقدیم می‌دارد.
حکومت افغانستان در اعلامیه‌ای که ارگ ریاست جمهوری افغانستان انتشار داده است گفته است که تصمیم اتخاذ شده باعث جریحه‌دار شدن احساسات تمام مسلمانان جهان گردیده و پروسه صلح در شرق میانه را به مخاطره می‌اندازد. از این جهت هر اقدام یک جانبه در این خصوص بدون اشتراک فلسطینی‌ها و راه حل دولت مستقل به نتیجه مثبت و راه حل دائمی منتج نمی‌گردد. حکومت افغانستان تاکید کرده است که باید برای این مسئله در چوکات عمومی صلح راه حل جستجو گردد. افغانستان گفته است که خواهان تامین حقوق مردم فلسطین برای داشتن دولت مستقل است و موقعیت بیت المقدس باید بر اساس قوانین بین المللی و مصوبات سازمان ملل متحد تثبیت شود. افغانستان تاکید کرده است که برای تامین صلح دائمی و عادلانه در فلسطین در همکاری با جهان اسلام، سازمان همکاری کشورهای اسلامی و ملل متحد به صورت دوامدار حمایت می کند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان نیز در نشستی با خبرنگاران گفت زمانی که از این تصمیم آگاه شدیم، رئیس جمهور و من از طریق مجراهای دیپلماتیک نظر خود را شریک ساختیم و موقف خود را واضح ساختیم که افغانستان با همچو یک تصمیم موافق بودن نمی تواند. او در ادامه گفت:
موقف ما موقف مردم افغانستان است، موقف اکثریت مطلق مسلمانان جهان است و موقف اجماع بین المللی است. و از زمانی که از این تصمیم آگاه شدیم، رئیس جمهور و ما از طریق مجراهای دیپلماتیک نظر خود شریک ساختیم، تشویش های خود شریک ساختیم و موقف خود واضح ساختیم که افغانستان با همچون یک تصمیم موافق بوده نمیتونه.
مسئله بیت المقدس مانند سایر کشورهای اسلامی برای افغانستان نیز یکی از مسائل مهم است. بر علاوه حکومت افغانستان، رهبران پیشین جهادی و طالبان نیز در برابر این تصمیم رئیس جمهور ترامپ نیز واکنش نشان دادند. عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی و رئیس شورای حراست و ثبات افغانستان، امروز در نشستی در کابل این تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده را یک اشتباه بزرگ خواند.
با این اقدامش تمام جهان اسلام و تمام جهان بشریت خفه است، ناراض است. خدا کنه که در این مورد فکر مجدد بکنن و سری از این فیصله خود تجدید نظر بکنن و از عواقب ناگواری از این خودشان توسط مواقف جدید خود جلوگیری بکنند.
گروه طالبان نیز گفته است که این اقدام آمریکا سبب دامن زدن آتش جنگ در تمام جهان خصوصا خاورمیانه خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه‌ای که بر رسانه‌ها فرستاده است گفته است که امارت اسلامی از همه کشورها و ملت‌های مسلمان می‌خواهد که حمایت خود را از بیت المقدس اعلام نمایند و با مبارزه ملت مظلوم فلسطین را عملاً کمک کنند. طالبان نیز در این اعلامیه از آن داشتند که این تصمیم ترامپ سبب ایجاد بحران جهانی خصوصا در شرق میانه می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که اداره تحت رهبری وی بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل بر رسمیت می شناسد و وزارت خارجه کشورش را هدایت داده است که سفارت آن کشور را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
به رسم شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از سوی ایالات متحده امریکا واکنش های تند رهبران جهان به خصوص کشورهای اسلامی را برانگیخته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که حکومت وی بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل می شناسد. گزارش زالتی که حق خبرنگار صدای آمریکا را از محمد احمدی می شنویم.
به جز از اسرائیل تا حال هیچ کشور دیگر از تصمیم رئیس جمهور ترامپ حمایت و استقبال نکرده است. کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای شرق میانه این تصمیم را یک اقدام تحریک‌آمیز و خلاف اصول بین‌المللی خوانده و هشدار داده‌اند که این تصمیم پیامدهای فاجعه‌بار در پی خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته اعلام کرد که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و گفت که به وزارت خارجه هدایت داده تا سفارت آمریکا را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال دهد.
من تصمیم گرفتم که حال زمان آن رسیده تا بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسم. این امر یکی از وعده‌های بزرگ انتخاباتی رؤسای جمهور بوده، اما در انجام آن ناکام شدند، اما من امروز آن را اجرا کردم.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به این تصمیم ایالات متحده چنین واکنش نشان داد.
من از تمام کشورهایی که در تلاش صلح هستند میخواهم تا با ایالات متحده یک جا شوند و بیت المقدس را من حیث پایتخت اسرائیل بپذیرند و سفارتخانه های خود را به اینجا منتقل سازند.
رئیس جمهور ترامپ این تصمیمش را عصر سه‌شنبه در خطابه ای از قصر سفید اعلام کرد و با واکنش های تند کشورهای اسلامی به خصوص فلسطینی ها و حتی متحدین ائتلاف ایالات متحده روبرو شد. به گفته منتقدین، به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل روند مذاکرات صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل را بیش از پیش خدشه‌دار می سازد. صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها چنین واکنش نشان داد.
ترامپ در تناقض کامل با مقررات بین‌المللی و حقوق بشر قرار دارد و او تنش میان فلسطینیان و اسرائیلی ها را از سیاسی به مذهبی مبدل می کند.
اسماعیل هنیه رئیس بخش سیاسی حماس نیز واکنش نشان داد.
لقد اعطينا التعليمات.
ما به اعضای جنبش خود دستور داده ایم تا در برابر هر امری که به خاطر رویارویی با این تهدید استراتژیک که موضوع بیت المقدس و فلسطینی ها را تهدید می کند آماده باشند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز واکنش نشان داد.
هیچ کس این حق را ندارد که به خاطر بلندپروازی های شخصی خود با سرنوشت میلیاردها انسان بازی کند.
این تصمیم رئیس جمهور ترامپ واکنش های متحدین دیرینه ایالات متحده در ناتو را نیز برانگیخته است. فرانسه این اقدام واشنگتن را یک جانبه خوانده خواهان آرامش در منطقه شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به رسمیت شناختن بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل تأسف بار خواند و گفت که پاریس از این تصمیم حمایت نخواهد کرد. بریتانیا از آن داشت که این اقدام به تلاش‌های صلح شرق میانه کمک نکرده و بیت المقدس میباید در نهایت بین اسرائیل و یک کشور آینده فلسطین تقسیم گردد. ترسا می صدر اعظم بریتانیا در پارلمان آن کشور گفت که کشورش از تصمیم آقای ترامپ حمایت نکرده، سرنوشت بیت المقدس باید در مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها مشخص شود و در نهایت آن شهر پایتخت مشترک برای دو کشور تعیین گردد. خانم می گفت به تأسیس از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد ما شرق بیت المقدس را به عنوان قلمرو اشغال شده فلسطینی ها می شناسیم. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا نیز به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از سوی ایالات متحده را تقبیح کرد. انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد گفت که وی تلاش می‌کند تا رهبران اسرائیلی و فلسطینی را به مذاکرات هدفمند برگرداند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان گفت که وی قلباً می‌خواهد که همه با رعایت قطعنامه های ملل متحد و بیت المقدس احترام داشته باشند. کنگره ایالات متحده در سال 1995 یک سند را تصویب کرد که طی آن از حکومت آن وقت آمریکا خواست که نه تنها بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد، بلکه سفارت آمریکا را نیز به آنجا انتقال دهد. اما در طول دو دهه گذشته رؤسای جمهور آمریکا از تحقق این امر خودداری کردند که به گفته رئیس جمهور ترامپ هدف از این کار رؤسای جمهور سابق آمریکا این بود تا جلوی پیشرفت در گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها گرفته نشود، گفتگوهایی که به گفته آقای ترامپ موجب یک صلح پایدار نشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. این هم گزارش اخیری بخش. پس از اعلام تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد بیت المقدس، در مناطق مختلف اسرائیل از این تصمیم تجلیل به عمل آمد. اینکه یک روز بعد از این اعلام وضعیت در اسرائیل و بیت المقدس چگونه است، موضوع صحبت ما با خانم نیومی زوفلاف تحلیلگر امور شرقی میانه است. همکار ما احمد سیارزیا از طریق اسکایپ با خانم زوفلاف در حومه بیت المقدس صحبت نموده که تقدیمتان میگردد.
خانم زوفلاف سلام، تشکر از وقتتان. وضعیت در بیت المقدس امروز چگونه است؟ آیا شاهد کدام تغییر جدی در وضعیت عادی شهر بودین؟
There's certainly been an increase in the presence of police officers in the city. I talked to the police spokesman who said
بله، سخنگوی از اونا گفته بودن که ممکن در اطراف شهر کنه بیت المقدس که مرکز محل تنش‌های مذهبی است، در اونجا تدابیر امنیتی اتخاذ شده. برخی تظاهرات هم صورت گرفته، کوچکترها که در اون حدود 40 تن و 50 تن حضور داشتن. در بخش کرانه غربی رود اردن وضعیت متعول است. برخی برخوردها صورت گرفت در شهرها در میان جوانان فلسطینی و عساکر اسرائیلی و برخی از جراحت‌ها هم و مجروح شدن گزارش داده شده. و طوری که ما آگاهی دارم اردن نیست با اونجا ساکر بیشتر به کنانه غربی رود اردن اعزام کرده برای افزایش تدابیر امنیتی در منطقه.
از تدابیر امنیتی صحبت کردین، ما دوباره میخوایم تاکید بکنم که آیا
فکر میکنم
آیا تدابیر امنیتی شدیددار شده؟
بستگی می‌داره که در چند روز آینده ما در
مناطق اسرائیل چگونه متحول شدن.
سبا یک روز عمده است، روز جمعه است، بعد از نماز جمعه ممکن برخوردهای صورت بگیره و ممکن تدابیر امنیتی هم افزایش پیدا کنه. ولی من خوانده بودم در جایی که اردوی اسرائیل تا کنون این تدابیر شدیدتر نساخته، به این معنی است که اردو برای عقیده است که اونا میتونن اوضاع را در این منطقه تحت کنترل داشته باشن و نیاز به ساکر اضافی ندارن.
در حالی که قصر سفید اشاره کرده که انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس بین 3 الی 4 سال آینده صورت میگیره، این سفارت در کدام منطقه به فکر شما و محل در بیت المقدس که یافتن محل در اونجا کار آسان نیست انتقال شاید پیدا بکنه؟
این تخمیم ما هم دیدیم، ولی ما تخمیم های دیدیم که شاید حتی 10 سال هم در بر بگیره تا اونا جای خوبی را برای سفارت در بیت المقدس پیدا کنه. منطقه و اماکن در شهر بیت المقدس بسیار پیچیده است، بخصوص در بخش اعمار کردن امارت ها، همچنین در بخش نوعیت طبیعی منطقه. و تمام ازی با ساختن یک سفارت که به محل زیادی و امنیت زیادی نگه داره ممکن مختل شود. یک بخش یک زمین هست که از زمان سالیان 1980 در بیت المقدس به سفارت اختصاص داده شده، ولی بخش قوانین هم وجود داره در شهر بیت المقدس که چقدر سفارت از سرک دور باشه، بنابراین این منطقه‌ای که در نظر گرفته شده مناسب ممکن نباشه. او منطقه و یا زمین هم توسط یک سفیر سابق برای محل در نظر گرفته شده بود، ولی تخمیماتی که شده ممکن حتی از او هم زیادتر در بر بگیره تا سفارت به اونجا انتقال پیدا کنه، و بخصوص در بیت المقدس و پیشیدگه هایی که در بخش ملکیت و اراضی شهر وجود داره.
شنوندگان گرامی، ای بود دستاوردهای برنامه این ساعت رادیو آشنا. سپاس که تا این دم ما را همراه بودید. سری بزنید به وبسایت سرویس دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید. شب و روز شما بخیر.